عده خیش فرو فرستاد، در حالی که هیچ انحرافی در آن ننهاد، تا از جانب خیش از عذابی سخت بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته می کنند نوید دهد که پاداشی نیک دارند و همیشه در آن ماندگارند. در آیه یکم خداوند تبارک و تعالی مورد ستایش قرار گرفته و سبب آن فرو فرستادن قرآن بر پیامبر اکرم بیان شده است. در این آیه و نیز آیه دوم دو ویژگی از قرآن یاد شده است. ویژگی نخست این است که این کتاب الهی دارای هیچ انحراف و کژی نمی باشد. کلمه عوج که در این آیه به کار رفته است، آنگونه که در مفردات راغب بیان گشته، درباره انحراف هایی به کار می رود که با دقت نظر بدان پی برده می شود. از اینجا روشن می شود که قرآن از هر گونه سستی و کژی، حتی اگر در آن دقت بسیار گردد، مبراست و این خود یکی از بزرگترین ویژگی های این کتاب الهی است و نشانی از اعجاز آن می باشد. ویژگی دوم قیم بودن قرآن است، یعنی در پرتو فرامین و دستورهای این کتاب الهی جوامع بشری به خوبی توان رشد و دستیابی به کمالات والای الهی و انسانی را می یابند. این نکته از بررسی 14 قرن گذشته، یعنی عصر قرآن و مقایسه آن با وضعیت قرون پیش از آن روشن می‌گردد. تأثیر شگرفی که قرآن در پیشرفت جوامع اسلامی به طور مستقیم و در جوامع غیر اسلامی به طور غیر مستقیم می‌نهد، مورد تردید و انکار هیچ اندیشمند منصف و واقع‌بینی نمی‌باشد. اگرچه امروز جوامع اسلامی به سبب حیله و نیرنگ دشمنان گرفتار رکود گشتند و دشمنان در زمینهای علوم دنیایی بر آنان پیشی جستند، اما نباید از یاد برد که زیربنای پیشرفتهای آنان از سوی اندیشمندان مسلمان نهاده شده و مشوق اصلی مسلمانان نیز در راه تحقیق و اکتشاف قرآن کریم بوده است. پس از بیان این دو ویژگی، در ادامه آیات هدف خداوند تبارک و تعالی از نزول قرآن بیان شده است که عبارت از آگاهانیدن و بیم دادن مردم از عذاب جهنم و نوید دادن صالحان و راست کرداران مؤمن به بهشت جاودان است. نکته‌ای که در آیه دوم به چشم می‌خورد این است که بهشت جاودان به مؤمنانی بشارت داده شده است که کارهای صالح و اعمال نیک را انجام می دهند، نه آنانی که تنها در حد گفتار ایمان آورده و به هنگام عمل به جای پیروی از فرامین الهی در پی برآورده ساختن خواهش‌های نفسانی خود هستند. این خود هشداری است به تمام مؤمنان که به خدا آیند و در مقام عمل نیز کوشش بسیار نمایند تا در خور بهشت برین گردند. در ادامه آیات، قرآن پس از آن که منحرفان را از عذاب شدید الهی بیم می‌دهد، به بازگویی یکی از نمونهای برجسته انحراف در عقاید پرداخته می‌فرماید: و خداوند قرآن را فرو فرستاد تا کسانی را که گویند خدا فرزندی گرفته بیم دهد. اینان در این باب چیزی ندانند و پدرانشان نیز چیزی نمی‌دانستند. سخنی که از دهانشان بیرون می شود بسیار هولنگیز است و چیزی جز دروغ نمی گویند. در باب توحید و خداپرستی در بدو امر دو مسئله مطرح است. اول آن که تمامی موجودات و ممکنات آفریدگاری دارند که سبب پیدایش آنان گشته است. و دوم این که این آفریدگار یکتا و مبرا از نقایص است. از دید قرآن وجود چنین حقیقت برتری مسلم بوده و امکان تردید در آن نمی باشد. زیرا هر عاقل و اندیشمندی با ملاحظه موجودات و پدیده‌های پیرامون خود مشاهده می کند که اینها زمانی نبوده و سپس پا به عرصه هستی نهادند و پس از مدت زمانی از صفحه گیتی ناپدید می شود. و این ویژگی که از آن تعبیر به حدوث می شود، خود بهترین نشانه بر این است که باید موجودی برتر آنان را آفریده و وجود بخشیده باشد. موجودی که خود دیگر محتاج به فرد دیگری در پیدایش خود نباشد. آنچه که مهم است و قرآن در آیات فراوان بر آن پای فشرده و در اثبات آن براهین مختلف ارائه کرده است، مسئله یکتایی این آفریدگار و پیراستگی او از نقایص می باشد. در آیات چهارم و پنجم نیز یکی از وجوه این مسئله مورد بحث قرار گرفته است. از دیرباز گروهی از مردم بر این پندار بودند که خداوند تبارک و تعالی دارای فرزند می باشد. گروهی از اینان ملائکه را دختران خدا قلمداد می کردند و دسته ای از یهود عزیر را پسر او دانسته و نصارا مسیح علیه السلام را پسر خدا می پندارند. قرآن این تفکر را که یکی از مظاهر شرک به خدا می باشد به شدت مورد انتقاد و نکوهش قرار داده است و بیان می کند که معتقدین به این پندار در هر لباس و مذهبی باشند برهانی در اثبات اندیشه ناروایشان ندارند و جز دروغ حرفی برای گفتن ندارند. در این آیات به طور اجمال به یکی از دلایل پوشالی اینان اشاره شده است. این گروه زمانی که از آنان دلیلی بر اثبات اندیشه هایشان خواسته می شود گویند ما پدران خود را بر این اعتقاد یافتیم و چون آنان به این پندار بودند مسلم دلایلی نیز داشتند. روشن است که عمل گذشتگان هیچگاه بدون پشتوانی استدلالی نمی تواند ملاک اعتقادات هیچ خردمند هوشیاری گردد. از این رو قرآن در آیه پنجم به آنان هشدار می دهد که این سخنان و نسبتهای ناروا بسیار بزرگ و ناپسند بوده و گویندگان و معتقدان به آن در پیشگاه الهی به شدت مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت. اما از آنجا که ادعی اگرچه دلایل بسیار بر آنان عرضه شود به خاطر تعصبهای کورکورانه حاضر به پذیرش حق نیستند، در ادامه آیات قرآن از گفتگوی با آنان خودداری کرده خطاب به پیامبر می فرماید ای پیامبر، شاید تو از پی ایشان از غم این که چرا قرآن را باور ندارند خیشتن را هلاک می کنی. اما بدان که ما این چیزهایی را که روی زمین هست زینتی برای آن ساخته ایم تا همگان را بیازماییم که کدام یک در عمل بهترند، و سپس آنچرا که بر روی زمین است خاک بایر می کنیم. در آیه ششم قرآن بیان می دارد که پیامبر اکرم از شدت قصه و اندوهی که ناشی از ایمان نیاوردن گمراهان است گویی به حد مرگ می رسند. بدیهی است که پیامبر گرامی اسلام چون بزرگترین پیامبر الهی و والاترین مصلح جهانی می باشند، به هنگامی که گمراهی و تباهی عده‌ای از مردم را مشاهده می کنند، چون به خوبی می دانند که این گروه چه ضرر عظیمی به خود می زنند و چه عاقبت هولناکی را برای خود فراهم می آورند، دچار اندوه شدیدی برای خود آنان می گردند. اندوهی که به تعبیر قرآن آن حضرت را تا سرحد مرگ به پیش می برد. خب، عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که ادامه ترجمه و توضیح آیات را پی می گیریم، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
محمد همیری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین. زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آيات.
تا همیشه سلام، احدیث میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. در این فراز محضر شما گفتگو می‌کنیم که خدمت حضرت ولیعصر ارواحنا فدا چنین عرض سلام می‌کنیم: السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بقیت الله فی ارضه، اینجا همچنان که در نوبت‌های قبل هم به مناسبتی اشاره کردیم، این فی ارزهی ظرف ابقائه. به هر حال در یه جایی باید این بقیت الله ظهور و بروز پیدا می‌کرد. فی ارزهی یعنی فی ارز الله، اون ظرف، نه اون حصر. یعنی نه اینکه امام زمان بقیت الله هست اما فی ارض، نه، او بقیت الله هست فی ارض، او بقیت الله هست فی السما، او بقیت الله هست فی الارضین، او بقیت الله هست فی السماوات و الارضین. اما اینجا چون خطاب به ما، خطاب از ما زمینیان به حضرت ولی از ارواح نافدا هست، این توجه داره داده میشه. یادتون باشه فقره های این زیارت باید ما رو متوجه آقا کنه. توی حجت خدا بقیت الله هستی فی ارض الله، یعنی من و شمایی که اهل الارضیم، بقیه خدا تو ارض خدا امام زمان علیه السلامه. یعنی ما برای اینکه متوجه بقای خدا باید بشیم، باید متوجه بقیت الله بشیم. اون کریمه معروفی که همه ما او رو در ذهنمون داریم، کل شیء هالک الا وجهه. خب این تعبیر عجیبی است دیگه، نفرمود کل شیء هالک الا الله، که خب اون که معلوم است. این آیه داره معنای دیگه بیان میکنه، کل شیء هالک الا وجهه، جز وجه خدا همه چی هالکند. وجه الله کیه؟ حجت الله. چرا وجه الله هالک نیست؟ چون او بقیت الله. اگر موجودی شد بقیت الله، او دیگه هلاکی نداره، او ثبات داره، او ماندگاری و پابرجایی داره. این خب یک معنا. معانی دیگری هم در ادبیات عربی برای کلمه بقیه میشه پیدا کرد. مثلا معنای نیک و خوب میده. وقتی میگن فلانی بقیه فامیلشه، فلانون بقیت و قومهی، یعنی جزء بهتریناست، جزء نیکانه. به این معنا امام زمان سلام الله علیه خیار خلق خداوند.
سلام علیک یا بقیت الله فی ارضه.
رازی تو، شبیه رازی، بارانی آیا؟ نه، آسمانی، گسترده تر از آغاز تا آغاز. بهارانی؟ نه،
اذن بهار را از تو میگیرند زمین و زمان. دریایی؟ نه، پهنه آرام آرامش، شوری شوقی، شیرازه صبحی، مأمن امید و امین اللهی در سایه سار امنیت خدا، و ما در پناه رعایت و رحمت تو. باران رحمتی تو و رازی و رأفتی، نوری مبارکی و سر خداوند اعظم. سلام بر تو مولایی که خدا اسرارش را نزد تو به امانت نهاده است. سلام بر تو ای امین خدا، سلام بر تو که سایه امن خدا بر اهل زمین هستی.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
حمله به پاناما، نمایش قدرت یا تجاوز به حاکمیت. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به عملیات حمله به پاناما توسط آمریکا. آگاهی مختصر از تاریخ پاناما در اواخر قرن 20 میلادی و فراز و فرودهای آن و رویدادهای دوره زمامداری مانوئل آنتونیو نوریگا به فهم بهتر این گفتار کمک می‌کند. در 20 دسامبر 1989 ایالات متحده آمریکا در عملیاتی موسوم به جاست کاز به معنی هدف موجه به کشور کوچک پاناما در آمریکای مرکزی حمله نظامی کرد. این عملیات که تنها چند روز به درازا کشید، یکی از پرمناقشه ترین مداخلات نظامی آمریکا در دهه پایانی قرن 20 بود. هدف اصلی در ظاهر برکناری ژنرال نوریگا از قدرت و دستگیری او به اتهام قاچاق مواد مخدر و فساد گسترده اعلام شد، اما انگیزه های ژئوپلیتیک، اقتصادی و نظامی عمیق‌تری نیز در کار بود. حمله نظامی آمریکا به پاناما در دسامبر 1989 تنها یک رویداد نظامی نبود، بلکه نقطه‌ای مهم در تاریخ روابط بین الملل و سیاست خارجی ایالات متحده محسوب می‌شود. این حمله یکی از نخستین مداخلات مستقیم واشنگتن پس از پایان جنگ سرد بود و به نوعی سرآغاز فصل تازه‌ای در سیاست مداخله گرایانه آمریکا قلمداد می‌شود. جنگ سرد به دوره‌ای از رقابت، تنش و کشمکش ژئوپلیتیک میان اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش، بلوک شرق و ایالات متحده آمریکا و متحدانش بلوک غرب بعد از جنگ جهانی دوم گفته می شود. به طور کلی دوره زمانی جنگ سرد از 1947 و آغاز دکترین ترومن تا فروپاشی شوروی در 1991 در دکترین ایالات متحده را متعهد به مهار گسترش کمونیسم
اینجا مشهد است، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. تنین بانگ و فریادی که در عالم فراگیر است، صدای غرش ایران، صدای نعره شیر است. چگونه ای شب صهیون ز تیغ نور بگریزی، که حتی در نگاه مردمانم برق شمشیر است. قسم بر سوره فیل و قسم بر سنگ و بر سجیل، به استقبال جاء الحق جهان در حال تغییر است. به نام خدا، او که سرنوشت هر ملتی را به دست خودش نوشت. دوستان سلام و صبحتان بخیر. ایام شهادت حضرت علی علیه السلام و شهادت امام خامنه ای سید الشهدای انقلاب را تسلیت عرض میکنم. امروز روز جهانی قدس است که ضمن گرامی داشت ای روز آرزوی پیروزی و نصرت برای رزمندگان اسلام داریم. شما رادیو دری را میشنوید. بنده حکیم بینش در خدمت شما هستم و بخش اول نشرات رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنم. اول از همه جانها را تراوت میبخشیم به آیات از کلام الله مجید. آیات یکم تا ششم سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم
برم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، کتابی پرمحتوا و استوار، مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء.